و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید، میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن هم را نصب کنید. و ما در این ساعت از شما شنوندگان محترم شبکه گفتگو دعوت میکنم به برنامه زنده و مستقیم صوفیا توجه بفرمایید.
صوفیا شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدت ها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطی تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند. متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پرتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان داره.
جمله‌ای داره سید شریف جرجانی که رئیس مشایخ رو ابن سینا می‌دانیم و رئیس اشراقیون رو شیخ اشراق.
صوفیا
قرآن بخوان تمام جهان گوش می شود. قرآن بخوان تمام جهان گوش می شود، غیر از تو هرچه هست فراموش می شود. ای شعله شگفت حقیقت، چراغ در پیش تشعشعات تو خاموش می شود. ای شعله شگفت حقیقت، چراغ درک، پیش تشعشعات تو خاموش می شود. محو هرای زمزمه آسمانیت، داوود هم به محض تو مدهوش می شود. قرآن بخوان صراحت جاری، که نای تو جرعه به جرعه در نفسم نوش می شود. باقیست سمت روشنه های اندیشه های بکر، باقیست سمت روشن اندیشه های بکر، باقی که از شمیم تو گلپوش می شود. لب باز کن به زمزمه در این سکوت محض، لب باز کن به زمزمه در این سکوت محض. قرآن بخوان تمام جهان گوش می شود. سلام میکنم به شما مخاطبین عزیز و ارجمند برنامه وزین و فلسفی و معرفتی صوفیا. امشب هم با سلسله برنامه های از سلسله برنامه های صوفیا در موضوعی جدید به مناسبت این ایام با شما عزیزان همدل و همراهیم. امیدوارم که بتوانیم با بحث معرفتی امشب در خدمت اساتیدی که دعوتشون کردیم در این برنامه، یکی از موضوعات مهم شبهه‌آمیز در زمانه خودمون رو به نقد و بحث بنشینیم و با اساتید پیرامون اون صحبت بکنیم. من دکتر محمد جواد ادبی در این برنامه با اساتید عزیزی همراه هستم که دعوت من رو قبول کردند و در این برنامه پیرامون نقد تئوری دکتر عبدالکریم سروش با عنوان رؤیای رسولانه حضور به هم رساندند. با من همراه باشید.
ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده،
آقا درست اومدین، اونجا که دنبالش میگشتین همینجاست. مال میخواین، شهرت میخواین، عزت و سربلندی میخواین، دین میخواین، دنیا میخواین، لذت و شیرینی میخواین، یه کسی رو میخواید که براتون رفع اشکال کنه. هر چی که میخواید اینجاست، یعنی راه درستش رو پیدا کردین. میدونید یه وقتای فکرشو که میکنم، خیلی موقعا که قرآن میخونیم یا میشنویم حواسمون نیست که چه اتفاقی داره میفته. میدونید چی رو میگم؟ یه اتفاق خیلی مهم که قبلا فقط برای یه عده خاصی اتفاق می افتاد، ولی حالا برای هر کدوم ما اتفاق می افته، برای هممون. این که خدا مستقیم بدون هیچ واسطه‌ای با آدم صحبت کنه. باورتون نمیشه؟ یه بار دیگه قرآن بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از این فرصتی که داریم استفاده کنیم، وقتمون از دست ندیم.
خب در این برنامه خدمت جناب دکتر مظاهری استاد تمام عرفان از دانشگاه آزاد اسلامی هستیم که با بیش از 11 کتاب در حوزه‌های معرفتی و عرفان اسلامی و حضور در بیش از 14 همایش بین المللی و نوشتن حدود 30 مقاله علمی پژوهشی در عرصه‌ای وارد شدند که اون عرصه پژوهش در حوزه مفاهیم معرفتی و عرفان اسلامی است. اخیراً هم از دانشگاه مکگیل کانادا بازگشتند در فرصت مطالعاتی که اونجا بودند و همین بحث رو اتفاقاً در اونجا هم به بحث جدی و به جدل جدی، شاید بتوانیم بگوییم به جدال احسن، مطرح کردند. امشب از ایشون دعوت کردیم که در این برنامه شرکت کنن. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر مظاهری، خوشحالم که امشب هم در خدمت جناب عالی هستم.
سلام علیکم. من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. امیدوارم که بتونیم یک قدمی بر بداریم و این مقداری مباحثی رو که هست روشنشون بکنیم.
متشکرم. جناب دکتر فاضلی عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی هم دارم، استاد حوزه و دانشگاه، از اساتید عزیزی که در دانشگاه تهران تدریس میکنید و از شهر مقدس قم امشب همراه ما هستید.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
سلامت باشید. بقیه اساتید هم فکر میکنم که روی خط باشن همراه ما. آقای دکتر قائمی‌نیا بله هنوز به ما نپیوستند، اساتید دیگری هم انشاءالله ما در خدمتشون خواهیم بود و در واقع با این موضوع بسیار مهم گفتگوهای جدی رو در پی خواهیم گرفت. آقای دکتر مظاهری، با بخشی از سخنان شما که در دانشگاه
مگیل مطرح کردید بحث رو آغاز بکنیم. موضوع بسیار مهمی است، اینکه رؤیای رسولانه در تئوری عبدالکریم سروش با بحث بسیار مهمی که در اولین مقاله خودش در حقیقت آغاز کرده و با این عنوان که هست قرآن حالهای انبیا، او این گونه مقاله را آغاز کرده، هست قرآن خوابهای مصطفی. البته در همین ابتدا هم گفته خواب میبینم ولی در خواب نه، مدعی هستم ولی کذاب نه. در حقیقت این خواب دیدن رو با بقیه رویاها متفاوت دانسته. بخش از سخنان جنابالی رو بشنویم و وارد موضوع بشیم.
بله، در خدمت.
پیامبر به نحوی دیگر نیز آفریننده وحی است. آنچه او از خداوند دریافت کرد میفهمه که مضمون وحی بوده، بنابراین این مضمون رو نمیشد به همون شکل به مردم عرضه بکنه، بنابراین خود پیامبر اومده اینها را، این وحی بی صورت رو به صورت داده و الفاظی براش قرار داده و بیان کرد. بنابراین اگه میخواست این الفاظ و اون معنی بی صورت رو و اون مضمون رو به صورت تبدیل کنه، بنابراین میبایست که چیکار بکنه؟ یک طبع شاعری هم داشته باشه. نکته مهم دیگری که ایشون مطرح میفرماید که حالا ما دنبالش میخوام بیاریم، میگه که از دیدگاه من کلام قرآن کلام پیامبره، و این که بگیم قرآن کلام پیامبره نفی کننده این است که کلام خدا نباشه، چون پیامبر و خدا با هم در یک اتحاد کاملی هست. به اصطلاح این شعر مولانا چاشنی کار فرموده که این همه آواز آزان شه بود گرچه از حلقوم عبدالله. اولین کاری که می‌خوایم بگیم اینه که جناب آقای دکتر سروش از این که گفته بین کلام رسول و کلام خداوند اتحاد است و این آوازها از حلقوم، اگرچه از حلقوم عبدالله ولی از شاه است، از خداست، هیچ مشکلی نداره، چه استفاده می‌خواسته از این کار بکنه؟ خب اگه قراره که بین پیامبر و خداوند اتحاد، این چنین اتحادیه، خب چرا به سمت خداوند نره که تالا بوده؟ حالا چرا شما میخوای به سمت رسول میاره ایشون؟ برای اینکه وقتی که به سمت رسول آورده بشه، این در این صورت دیگه خب رسول بشره و الفاظ قرآن بشری میشه، و وقتی الفاظ بشری بشه تمام از اون تنگناهای کلام بشری بر او عارض میشه و اون خطاهای بشری هم بر اون کلام که قرآن باشه عارض میگرده. پس به این خاطر دنبال این هست که این با گفتن این که این اتحاد بین خدا و رسولش فرق می‌کنه ولی باز نسبت به رسول داده میشه، برای اینکه اون به اصطلاح عوارض و عارضه‌های بشری رو بر کلام خداوند یا قرآن عارض. بعد نکته اساسی دیگر اینه که در اونجا حالا به همین خاطر شما نگاه بکنید وحی رو که میخوام تعریف بکنن، وحی رو نمیان بگن که عبارت، وحی رو میگن اشاره سری. چرا میگن اشاره سری؟ برای که در کلمات الهی گفتیم اسم و مسما یکیه، در وحی هم پس فهم و افهام و مفهوم یکیه، یعنی در واقع لفظ و معنا و فهم و افهام و یکی مشاره، مشارون الهی و اشاره یکیه، بنابراین نمیتونه مثل کلام ما باشه که فاصله باشه، یه عبارتی بیاد که ما رو راهنمایی کنه ببره به اون وحی. حالا در قرآن که قول به فعله، قول به وجوده، اون معناست که در خود لفظ تجسد پیدا کرده، یعنی در واقع اون معنا بوده که لفظ رو چیکار کرده، در لفظ به ظهور رسیده، یعنی قول به فعل بوده، قول به وجود بوده، دیگه نیاز به عبارت نداشته.
بله، بخش از صحبت‌های شما بود آقای دکتر مظاهری در دانشگاه مکیل کانادا که به نقد موضوع رویای رسولانه پرداخته بود. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر قائمی‌نیا، خوشحالم که جنابالی هم امشب در برنامه ما تشریف آوردی، دانشگیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و پژوهش‌های جنابالی در حوزه علوم قرآنی هم بسیار معروف است. خرسندیم از اینکه دعوت برنامه صوفیا رو پذیرفتید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و اساتیدی که خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر مظاهری و دیگر اساتید خدمتتون هستم.
سلامت باشید جناب آقای دکتر آکوچکیان. خدمت جناب عالی هم عرض سلام و ادب دارم، مدیر مرکز مطالعات استراتژیک توسعه. خوشحالم که امشب هم حضرت عالی رو در این برنامه به نحو مجازی و از طریق تلفن خدمتتون هستیم. صدای من رو دارید آقای دکتر؟ بله، فکر میکنم که ارتباطتون برقرار نشده. آقای دکتر مظاهری، با جناب عالی آغاز بکنیم و بعد از اساتید عزیزمون هم استفاده بکنیم. ببینید، مقاله رو عبدالکریم سروش اینگونه آغاز میکنه که او در حقیقت در فهم کلام وحیانی با پای فشردن بر زبان قرآنی که اون رو زبان انسانی و بشری میدونه، قرآن رو تألیف، تجربه، جوشش و رویش جان نبی گرامی اسلام میدانه. این نگاه رو قبلا در زمانی که ایشون ایران هم بود مطرح کرده، به نحو دیگری در قبض و بست توریک شریعت و بعد بست تجربه نبوی، یعنی بر همون مسیر این راه گویی سامان گرفته و به این جایگاه رسیده، تا آنجا که در واقع پیامبر رو ایشون در همین ابتدای مقاله، در مقاله اولش، راوی رؤیاهای رسولانه میدانه. اگر بخواید یک تمهیدی از کل بحث خیلی کوتاه برای شنوندگانمون مطرح بکنید، از کجا بحث رو آغاز میکنید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما همین مباحث رو در کانادا که به اصطلاح مطرح کردیم تو 5 تا سخنرانی اومد که ماحصلش در واقع در مجموع 37 کاری بود که آقای دکتر سروش از مجموع کتاب ها و سخنرانی ها و مصاحبه هایی که با روزنامه ها و جای مختلفی که انجام داد من جمع‌آوری کردم.
حالا جمع‌آوری
کردم؟ بله، نزدیک 37 تا 36 تا 37 تا که من دستم رسید، حالا اگر بیشتر باشه دیگه من نمیدونم. من حدود 37 تا که بود اینا رو فیش بندی کردم، طبقه بندی کردم و براشون محور مشخص کردم و تقریبا در حدود حالا 2-3 سالی که روی این کار کردم، ماحصلش شد اون کتاب وحی و تجربه دینی از دیدگاه ابن عربی و روشنفکری معاصر.
بله،
حالا اونجا اسم آقای دکتر سروش رو روی کتاب نیوردیم به خاطری که از دوستان دیگه هم، از کسان دیگه هم بحث مطرح شده بود. ولی در بعد ماحصل این کتاب رو وقتی من رفتم در کانادا به صورت فرصت مطالعاتی که بود اونجا فرصت بیشتری بود، دوباره تونستم یه بازخوانی مفصل سالی برای اینا داشته باشم و مجموع اون رو به صورت 5 تا سخنرانی بود. ولی اصل بحث از همون تجربه، یعنی بخوایم یک نگاهی بدیم که
هسته مرکزی آره بحث از کجا
که از کجا شروع میشه، که شنونده عزیز ما که گوش میکنه بدونه که اصل بحث از کجا شروع. ببینید، اصل بحث از تجربه دینی شروع میشه. در تجربه دینی، خب در دوران معاصر که وقتی بحث تجربه دینی شروع شد، خب خود این تجربه دینی در اصل وقتی دانشمندان فلسفه دین عرض کنم بزرگ شما و اینو مطرح کردن، در واقع به خاطر اینکه به نوعی نگاه مثبت داشتن، چون که تمام استدلال های فلسفی که برای اثبات وجود خدا بود در دوران عرض کنم روشنفکری، اینا همه زیر سوال رفت. چه برهان علیت عرض کنم بزرگ شما، برهان غایت، تمام نظم، تمام برهان ها را دیگه خدشه وارد کرده بودن و بنابراین دانشمندان فلسفه دین برای که بخواهن دوباره بشر رو به سمت خداوند برگردن، بحث تجربه دینی رو مطرح کردن. گفتم بالاخره این انسان مادی این عالم یک ارتباط با یک فضای غیر علمی این مادی داره، از همون فضا، و مخصوصا که هر شخصی خودش این ارتباط رو برقرار میکنه، پس در داره اون همه یک ندای یک فضای غیر مادی هست. منتها این از تا اینجا خوب بود، ولی مشکلی که ایجاد کرد این دامنه تجربه دینی رو، اینا اومدن گسترده کردن دامنه تجربه دینی، یعنی از یک خواب و رویای معمولی عرض کنم تا مثلا فرض کن عرفان سرخپوستی دانخوان کاستاندا، تا بگی مثلا اوشو، تا تمام تجربه هایی که بشر داشت، تا وحی، دامنه اینو گسترده کردن و اومدن به نام لغت تجربه دینی اینو به کار بردن. حالا اینجا حالا چی بود؟ بحث بعدی این بود که اومدن مطرح کردن که این تجربه‌ای که شما داری، خوابی که داری، رؤیایی که شما داری، عرض کنم حضور شما باورهای پیشین شما، یعنی فرهنگ شما، زندگی شما، عرض کنم تحصیلات شما، محیطی که زندگی می‌کردی، اینا همه روی این خواب و تجربه شما اثر داره. چنان که خب مثلا چنان که مثلا شما خواب که می‌بینی از دوران کودکیت خواب می‌بینی، از محیط زندگیت خواب می‌بینی، پدر بزرگت، آشنا، بالاخره چه خواب‌هایی می‌بینی که اینها زمینه به اصطلاح باورهای پیشین و فرهنگ پیشین شما بوده. خب یه مرحله تا اینجا اومدن جلو دو مرحله، پس یکی که اومدن وحی رو آوردن جزء تجربه، مرحله بعدی اومدن گفتن که باورهای پیشین روی تجربه اثر میذاره، بنابراین اگر حالا وحی هم تجربه باشه، پس محیط زندگی پیامبر هم بر روی وحی تاثیر گذاشته. چون که مثال هم میزنن، مثلا میگن تبت یدا ابی لهب و تب، خب ابی لهبی بوده که پیامبر آیه قرآن دربارش اومده، لیلاف قریش ایلافم رحلتن شتای و سیف، میگه خب پس یک قریشی مطرح بوده، عرض کنم بزرگ شما کاروانی مطرح بوده
و آره.
این مباحث رو میگن خب پس اینا همون تجربه های پیشین پیامبر بوده که روی قرآن اثر گذاشته، پس این قرآن همون خوابنامه پیامبر بوده، رویای رسول الله بوده که حالا ما بعد میگه خب اگه بپذیریم که حالا خوابنامه پیامبره، پس کلامش هم عرض کنم بود شما، بیانش هم که بیان پیامبر میشه و وقتی مربوط به پیامبر بشه، پیامبر انسانه، محدوده، محدودیت های بشری خودشو داره، بنابراین هر بشری محدود به زمان خودشه، مکان خودشه، جامعه خودشه، زبان، مخصوصا زبان که اون معنا رو میخواد در قالب زبان بیان کنه. این اصل بحث از اینجا شروع میشه که حالا هر کدوم از اینا رو ما باید یکی یکی باید پاسخ دادیم.
ممنونم آقای دکتر، متشکرم. جناب حجت الاسلام آقای دکتر آکوچکیان هم خدمتشون هستیم از شهر مقدس قم. خوشحالم که جناب علی رو هم در این برنامه حاضر و ناظر داریم. عرض سلام و ادب خدمت جناب علی دارم.
سلام قربان خدمت جناب علی و اساتید محترم، عرض سلام دارم، ادب احترام، خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای دکتر فاضلی. آقای دکتر شروع کردن بحث رو با این فضای، دکتر مظاهری با این زمینه آغاز کردن که بحث تجربه دینی یکی از محوری ترین زمینه هاییست که میتوان در تئوری دکتر سروش به اون عطف توجه کرد و بعد تأثیر رؤیا به ما هو و رؤیا در این تجربه و بازتابی کردن این تجربه. جناب علی برای نقطه عظیمت بحث از اینجا آغاز میکنید نقد دیدگاه دکتر سروش رو که پیشتر هم کتابهایی در حقیقت در نقد دیدگاهشون نوشتید، یا از جای دیگری آغاز میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام مجدد، اجازه میخوام که بحث رو از یک نقطه دیگری در واقع پیشنهاد کنم. واقع اینه که جهان نر چنان نسبت با جهان سنت در آستانه ورود به جهان مدرن و پسا مدرن است و ما در دره سنت نظری برای پیافکنی سنت زیستی جدیدی در جهان معاصر هستیم. در واقع مسئله مرکزی جناب سروش و اندیشمندان چونانیشان موضوع حضور جهان نست، جهان دینی در جهان جدید است و کیفیت نسبت جهان دینی با جهان جدید. در واقع ما این نسل معاصری اندیشمند با سؤالی از سنت نظری حضور در جهان جدید روبرو هستند و در واقع پارادایم حضور در جهان جدید چه در حوزه مقولات فلسفه دینی چونان حقیقت و موضوع رسالت، نبوت، بعثت، متن مقدس، اراده اشاره و از این قبیل، چه از منظر حوزه معرفت شناختی چونان مقولاتی مثل علم الهی، حکمت، عرفان، فقه و در فصل روش‌شناختی با مقولاتی چونان تنزیل، تعویل، نسبت ترتیب و تنزیل در نساخت قرآن کریم و از این قبیل. در تغییر
شما نقطه بحث رو آقای دکتر قایمینی، حالا من سوال رو از آقای دکتر فاضلی پرسیدم ولی مثل اینکهشون ارتباطش برقرار نشد، شما نقطه عظیمت بحث رو ببین آقای دکتر مظاهری، نقطه عظیمت بحث رو روی تجربه دینی مطرح کردن، جناب علی نقطه عظیمت بحث رو از کجا در نقد این تئوری میدانید؟
نقطه عظیمت بحث رو من سنت نظری ورود به جهان جدید میدانم، این که ما میخواییم وارد جهان جدید بشویم و تدبیر کنیم مسئله و نظام نیازهای انسان معاصر رو اینکه از کجا آغاز کنیم و چگونه بتوانیم مسئله تفسیر تغییر و تعبیر تغییر رو در جهان جدید پاسخگو باشیم. در قانون این سامانه فلسفه دینی معرفت شناخت را روشنی که اشاره کردم، مقوله بنگ عنوان قانون این نظام پارادایمی مطرح می شود. به این که ما در این مسئله راه بردی مقوله قوام بخش سنت نظری ورود به جهان جدید رو در میان می آوریم که در واقع بنای شبکه مفاهیم یاد شده معرفت شناختی، فلسفه دینی و روش شناختی رو بر مدار مقوله بحث در میان می آورد که آیا اساسا امکان همسخنی بشر با امر قدسی از حقیقت جهان اتفاق میفته یا اتفاق
نمیفته؟ بله ممنونم آقای دکتر. خب باز جناب علی نقطه عظیمت رو در حقیقت ورود
سنت نظری به جهان جدید
میده. سنت بله. نظری به جهان جدید. آقای بله. دکتر فاضلی ارتباطتون برقرار شده؟ صدای بنده رو دارید؟
بله.
آقای دکتر، ما در نقطه ابتدای بحث دو پایبست رو تعریف کردیم، پایبست تجربه دینی و پایبست ورود جهان سنتی به دنیای مدرن بر اساس یکی از مهمترین ساختارهایی که در دنیای سنتی برای پیامبران در نظر گرفته میشه و آن وحی است. جناب علی، اگر بخواید نقطه عظیمت دیگری برای این بحث و نقد رؤیای رسولانه دکتر سروش رو مطرح بکنید، از کجا آغاز میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا که من بهتر بودم از خود آقای سروش برو کنم و این حالت در واقع خاصی که ایشون داره که هر مدتی یه باری دوست داره یک نوآوری داشته باشه و دیگران رو به شامل بکنه. حالا اون نوآوری واقعا نوآوری یا نه، خیلی با این کار نداره. چون چند سال پیش بحث صراط های مستقیم رو مطرح کردن، کلی برای قوابیل خود ما میگیم کتاب در نقد کردیم، اومدن صراط مستقیم رو به یکی از راه های مستقیم ترجمه کردن که کاملا غلط بود. یه مفصلی این کار رو نکرد و در لغت هم همچین چیزی نداشتیم. یک معنای غلطی از یه آیه میتونه باز اون مانور بود. بعد بحث تجربه نبوی رو دوری بحث تجربه نبوی
بله بحث تجربه نبوی رو شما مطرح کرده.
بله اون هم دهنی بله. حالا بحث جدید رو مطرح کردن، اومدن بحث رویای پیامبران رو مطرح کردن. یعنی این همه در یه راه تو ما تمام این حرفای به ظاهر نوعی کیف رو مطرح میکنن در نظر بگیرید، یعنی یک ریسه روحی روانی داره که پس به اون مولایی پس در آمد خیلی رنگین شده که منم طاغوت علیین شده، که فقط منم طاغوت علیین شده. خب ایشون میگه که این قرآن وحی نیستش که مرتبی من نازل شده باسه کلمات همیشه که بالا اومده. اول یه خود آلمانی در میگفت اینا در بحث خودی زنبور اصل میگفتش که اینا معانی بر قلب پیامبر وارد میشود و اون این معانی رو به شکل این الفاظ در میاد. که ما نیز یه جوابی براش نمیستیم که نه، این کاملا خلاف خود نص قرآن کریم است و خلاف گفته همه فلاسفه همه مفسرین است و این یه چیز من در آوردی ایشون فقط مدعی شده. حالا اون همون حرف رو آورده یا خود تنزل داده، یعنی به قول معروف غلط‌ترش کرده، اون غلط رو غلط‌ترش کرده به این حالا بگه معنا بود و معنا از خدا بود و خودل پیامبر میمد و این غالب رو خود تعیین میکرد. حالا میخواد بگه اصلا کل این ماجرا رؤیاییست، یک تجربه ایست در واقع منامیه چند لحظه نظامی قرآن مستقیماً و بیواسطه تعلیف و تجربه و جوشش و روی جان پیغمبره.
حتی بلشون در همون مقاله اولش میگوید که ما هنگام قرائت قرآن گویی فراموش میکنیم که خواب نامه ای را میخوایم که زبانش زبان بیداری نیست بلکه زبان خواب است. ممنونم آقای دکتر. چون میخوایم بریم اتاق فرمان رو برگردیم در قسمت دیگری از بس.
بله ناقصه من تا زیر حدیش اگه امکان داری چند ثانیه.
بله خواهش میکنم.
بله خب این تعلیف در ذهن مردم معنا داره. بنده مؤلف هم کتاب نوشتم، وقتی مردم تعلیف یا تصنیف یه برداشتی داره. خب این قرآن کریم به خودش میگه که ما اون رو ناظری کردیم به همین چک با معنای تعلیفی که شما میگی و مردم میتهمن زمین تا آسمان فاصله شده. حتی خود قرآن کریم میگه که غیر از خدا اگر همه انس جن و ملائکه را به کمک